اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد جمعه 16 آبان ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 9:30 شامگاه پنجشنبه 6 ماه نوامبر 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود میگویم و روز خوشی برای شما آرزو دارم، همچنین همراه با سلامتی. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا، ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید و آنگاه تحلیلی از آقای مهدی جدینیا، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران، که درباره تنش‌های بین هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای در سالهایی که رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بود و رفع احتمالی آنها در حال حاضر میگوید.
لزومن تنش ها از بین نرفته، چون یه سری اختلاف عقاید و اختلاف سلیقه ها هستش و این استمزاجی هم که اصطلاحاً کردش احمد خاتمی تو مصاحبه‌ای که کردش با تلویزیون برون مرزی صدا و سیما العالم از همین بابت بود. یعنی صراحتاً گفتش که آیا هاشمی نمیادش و قصدی نداره، که بعدن البته حرفش رو عوض کرد، گفت من منظورم چیز دیگه ای بود، مراد از حرفم از اون کلمه بحث شخصیت رفتاری ایشون بودش، ولی عملاً می‌خواستن اینو نظرسنجی بکنن.
و سپس گزارشی از این همکارمان که طی آن اشاره می کند.
اهمیت این نامه ها و اتفاقاتی که در این یک سال اخیر افتاده اینه که درهای رابطه بین ایران و آمریکا باز شده و این می تونه کمک بکنه به حل مسائل بورنج منطقه، علل خصوص مسئله داعش.
و در خلال برنامه گزارشی از این دیگر همکارمان که طی آن می گوید.
وقتی بچه‌ها به دنیا میان به اکسیژن نیاز دارن، گازی که محرک بسیار از تغییرات در اون لحظه است.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. سخنگوی کاخ سفید میگوید سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز میگوید به رهبران ایران اعتماد ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه دیروز در پاسخ به پرسشی درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال که حاکی است پرزیدنت اوباما ماه پیش نامه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فرستاد و علاقه مشترک به مقابله با گروه دولت اسلامی را یادآور شد، اظهار داشت او در موقعیتی نیست که درباره مکاتبات خصوصی بین رئیس جمهوری و رهبران جهان بحث کند و افزود سیاست پرزیدنت اوباما و دولت او نسبت به ایران تغییر نکرده است. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای با تهران درباره پیکار با داعش بحث کرده است، اما جزئیاتی ارائه نداد. او یادآور شد که ایالات متحده در این پیکار از نظر نظامی یا اطلاعاتی با ایران همکاری نخواهد کرد. گزارش نامه پرزیدنت اوباما به آیت الله خامنه ای در نشست خبری جداگانه جان بینر، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز مطرح شد. او در پاسخ به پرسشی گفت به رهبران ایران اعتماد ندارد و گمان نمی کند آنها باید در جنگ علیه داعش شرکت داده شوند. در ایران واکنش‌های متفاوتی نسبت به نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا ابراز شده است. برخی که به دولت حسن روحانی نزدیک هستند می‌گویند پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره تأثیر چندانی بر گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب ندارد. برخی دیگر معتقدند که این پیروزی بر روند مذاکرات بی تأثیر نخواهد بود. و در این میان گروهی نیز مثل روزنامه کیهان از اینکه پیروزی جمهوری خواهان ممکن است موجب تقویت مذاکرات اتمی بشود خوشحال هستند. در مجلس اسلامی نیز عده‌ای مانند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میگویند نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای با ایران نخواهد گذاشت، اما در مقابل این دیدگاه برخی ابراز نگرانی کردند. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با این پرسش که آیا کنگره آمریکا جان توافق هسته‌ای را می‌گیرد، به سوابق قدرت جمهوری خواهان اشاره کرده نوشته است جمهوری خواهان رفیق نیمه راه مذاکرات هستند. در این میان برخی هم از تسلط جمهوری خواهان بر دو مجلس آمریکا خوشحالند که نمونه آن را در روزنامه کیهان می توان دید. این روزنامه با مذاکرات مخالف است، تا آنجا که با اشاره به مراسم حکومتی سالگرد اشغال سفارت آمریکا روز 13 آبان را نشانه عدم امکان آشتی ایران با آمریکا قلمداد کرد.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می دهیم. پرزیدنت اوباما قرار است روز جمعه امروز برای بحث درباره برنامه‌ها و طرح‌های قانونی رهبران کنگره با آنها ملاقات کند و می‌گوید عملی که او می‌خواهد و انتظار آن را دارد تصویب مجوز مشخصی برای حملات هوایی ائتلاف علیه پیکارجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه است. آقای اوباما در ماه سپتامبر پیش، زمانی که برای نخستین بار مبارزه هوایی علیه شورشیان را اعلام کرد، مجوزی را که کنگره بیش از یک دهه پیش صادر کرده بود و جورج بوش رئیس جمهوری سابق آن را برای تلافی حملات تروریستی القاعده به آمریکا قلمداد کرد، به کار گرفت. با این حال رئیس جمهوری در نشست خبری گفت زمان آن است که مجوز جنگ به روز درآید تا با نبرد امروز تطبیق کند. او اظهار داشت نیروی نظامی آمریکا به حمایت کاخ سفید و کنگره نیاز دارد و جهان باید بداند که آمریکا در این کوشش متحد و یک پارچه است. در خبر دیگر آمده است که روسیه به آمریکا اعلام کرده است که در اجلاس امنیت هسته‌ای در سال 2016 میلادی دو سال دیگر حضور نخواهد یافت. هدف اجلاس این است که راه‌های بهبود امنیتی در سراسر جهان بررسی شود و در گذشته بیش از 50 کشور از جمله چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا در آن درگیر بودند. در آنچه که جدیدترین نشانه تیرگی مناسبات بین واشنگتن و مسکو دیده می شود، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت روسیه پیشاپیش جلسات آمادگی برای نشست امنیت هسته‌ای در سال 2016 در شیکاگو به ایالات متحده اطلاع داده است که قصد ندارد در آن حضور پیدا کند. روز سه‌شنبه مقامات آمریکا گفتند از تصمیم روسیه به عدم حضور در جلسات آمادگی متاسف هستند، اما تصمیم روسیه به خودداری از شرکت در کنفرانس را فاش نساختند. ظاهرا می‌خواستند به مسکو فرصت دهند تا بلکه فکرش را تغییر دهد. در مورد دلیل این تصمیم وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو به ارزش این اجلاس تردید دارد و بر این عقیده است که نظرات کشورهایی که با نگرش‌های برگزار کنندگان آن موافق نیستند نادیده گرفته خواهد شد. وزارت امور خارجه طی بیانیه اعلام کرد به جای آن روسیه بر کنفرانس مشابهی که قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2016 تشکیل دهد تمرکز خواهد کرد. اجلاس قبلی امنیت اتمی در ماه مارس 2014 در لاهه برگزار شد و روسیه و آمریکا برای تایید بیانیه پایانی اختلافات دو جانبه در مورد کریمه را کنار گذاشتند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آمریکا و روسیه از طریق مجاری دیگری به کار در مسائل امنیت اتمی ادامه می‌دهند. و گروهی از روزنامه نگاران ایرانی با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بخشی از سخنان او در شبکه CNN آمریکا انتقاد کردند و آن را نادرست و انکار واقعیت خواندند. این روزنامه نگاران که تعداد آنها به 135 نفر می‌رسد، با گذاشتن نام خود در ذیل این نامه از حسن روحانی خواستند که گفته نادرست خود را اصلاح کند و در جهت تحقق وعده‌هایی که در مورد رسانه‌ها و روزنامه‌ها مطرح کرده است تلاش به عمل آورد. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
اما بحث تحلیلی امروز، بنابر اعلام مقامات زیرفت در جمهوری اسلامی، سه‌شنبه آینده 20 آبان ماه جلسه‌ای مرکب از اعضای جامعه روحانیت مبارز تشکیل خواهد شد که در آن درباره جانشینی آیت الله مهدوی کنی که چندی پیش درگذشت به ریاست جامعه روحانیت مبارز تصمیم گیری می شود و اگر هم تصمیم نهایی اتخاذ نشود بحث جانشینی ایشان مد نظر است. در این زمینه همکارمان سیامک دهقانپور گفتگوی انجام داده است با آقایان نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان مقیم تهران و مهدی جدینیا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا که سخن را با آقای نعمت احمدی آغاز می کند.
آقای احمدی، بعد از انتخاب آیت الله منتظری و رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، مجلس خبرگان به شکل سال هاست که کار خاصی انجام نداده. چرا اینقدر با این تحلیل اگه موافق هستید، اگر نه توضیح بفرمایید که وضعیت مجلس خبرگان بعد از آیت الله مهدوی کنی چه خواهد شد؟
ببینید، همیشه مجلس خبرگان حساس بوده. از همون ابتدای وقتی که نگاه کنیم، آیت الله مشکینی وقتی که ریاست خبرگان به عهده داشتن، چون جایگاه ایشون جایگاه خاصی بود و با بودن ایشون کسی کاندیدای ریاست نمیشد، مطلب خاصی پیش نمیومد. با فوت ایشون، اگر دقت بکنید در وضعیت رأی گیری و کسانی که کاندیدا شدن و اون دوره‌های کاندیداتوریشون، آیت الله هاشمی رفسنجانی یگان فردی بود که وارد میدان شد. وقتی که وارد میدان شد، افراد دیگری هم که آمدن، خب دیدیم آرا خیلی پایینی را آوردن. به هر حال مجلس خبرگان رهبری با توجه به اون جایگاهی که داره، باید رئیسش معین باشه. من چشمایی که از 14 خرداد که وضعیت آیت الله مهدوی کنی اون شکلی شد و این مدتی که در بیمارستان بودن و فوتیشون، به هر کیفیت مجلس خبرگان باید رئیسی رو داشته باشه.
یعنی به نظر شما نباید تا اسفند ماه صبر کنن برای جلسه که به طور معمول برگزار میشه؟ اعتقاد دارین زودتر باید تصمیم گیری بشه در این ارتباط؟
قطعا تا اسفند صبر میکنن، یعنی اجلاس سالیانه داره در اسفند ماه. الان هم بحثی نیست که فوریت داشته باشه، چون مجلس خبرگان نایب رئیس داره، دو تا نایب رئیس داره، نایب رئیس اول و دوم، آیت الله شاهدی نایب رئیس اول و آیت الله یزدی نایب رئیس دوم هستن. الان هم قرار نیست اجلاس خبرگان فوریت داشته باشه یا اجلاس فوق‌العاده‌ای داشته باشه. همون اجلاس سالیانه‌ای که در اسفند ماه برگزار میشه، در اون اجلاس بحث ریاست خبرگان مطرح میشه. آنچه که آقای احمد خاتمی گفتن یه مقدار حساسیت برانگیز شد.
چرا در این مقطع این بحثشون ازشون مطرح کردن؟
خب تعجب همگان هم بر همین منوال بود که چرا ایشون در این شرایط این بحث رو مطرح کردن و اصولا با یک تلویزیون برون‌مرزی العالم ظاهرا در اونجا آمدند این بحث رو مطرح کردن. شاید خواستن یک سنجش کلی بکنن، ببینن شرایط خبرگان، شرایط جامعه به چه صورته.
آیا ارتباطی میبینید آقای احمدی بین اینکه العالم بخشی از مخاطبینش در عراق هستن، احتمالاً شیعیان عراق هستن، و اینکه صحبت از آقای هاشمی شاهرودی میشه؟
شاید من این رو تا این لحظه بهش فکر نکردم. ببینیم که اصلا چرا آقای احمد خاتمی در این شرایط اومد. اسامی رو گفت. من مطمئنم آیت الله مهدوی کرمانی هیچ موقع کاندیدای ریاست خبرگان نخواهند شد. چرا ایشون این مطلب رو مطرح کردن جای بحثه. ولی خب حساسیت رو در جامعه دیدیم، چه واکنش هایی و بازخوردی داشت. اصلا آیت الله هاشمی رفسنجانی خودشون این صحبتی نکردن، دفترشون تکذیب کرد که ایشون گفتن نمیخوان در ریاست خبرگان شرکت کنن و اون واکنش ها رو در جامعه به وجود آورد و این نشونه جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی.
ارتباطی بین این بحث آقای خاتمی و کسالت اخیر و عمل آقای خامنه‌ای شما میبینید؟
کسالت آیت الله خامنه‌ای رهبری خب معمولی بود، وضعیت خاصی پیش نیومد دیگه. دیدیم که در بیمارستان بودن، مردم رفتن دیدنشون، بعد هم ایشون برنامه های عادیشون شروع کردن، کوهنوردی هاشون. من فکر نکنم، به هر حال یک مسئله عادیست. به هر حال خبرگان رهبری رئیسش فوت کرده، مجلس باید کاری کرد. هرچند در اجلاس قبلی که در دوره بیماری آیت الله مهدوی کنی بود، نایب رئیس اول قرار شد تا اجلاس ریاست خبرگان رو بر عهده، ریاست جلسات خبرگان رو بر عهده داشته باشه، نه ریاست خبرگان، ریاست جلسات خبرگان رو.
بسیار خوب آقای احمدی، با ما باشید، به شما برمیگردیم. آقای جدینیا،
یه نکته‌ای که شاید فکر می‌کنم خوبه بهش اشاره بکنیم، همون بحث انشقاقیه که تو مجلس خبرگان بعد از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد پیش اومدش و اون باعث شدش که رفسنجانی نسبت بهش حساسیت‌هایی برانگیخته بشه. اون عنصر مطلوب و 100% و شیشتونگی که همواره بودش در نظام، اون تلقی دیگه نسبت بهش وجود نداشته باشه و همین باعث شدش که آقای مهدوی کنی بیاد جلو و این انتخابات هیئت رئیسه رو تو 89 برنده بشه. به اصطلاح هاشمی رفسنجانی کنار رفت به نفع ایشون. این حساسیت همچنان باقی هستش. دلیل اینکه این انتخابات اخیر، یعنی انتخاب رئیس جدید برای مجلس خبرگان، شاید حساسیت برانگیز شده تا حدی، همین احتمال اومدن هاشم رفسنجانی و این انشقاق
دوباره ایشون،
بله، بعد از اون انشقاقی که توی مجلس خبرگان وجود داره، این دو دستگی یا چند دستگی احتمالی.
ولی ارتباطی که مثلا ما فاصله سال 86 تا 90 اگه اشتباه نکنم آقای هاشمی رئیس مجلس خبرگان بودن و اون تنش‌هایی که صحبت می‌شد بین ایشون و آقای خامنه‌ای پیش اومد، فکر می‌کنین تنش‌ها از بین رفته؟
لزوما تنش‌ها از بین نرفته، چون یه سری اختلاف عقاید و اختلاف سلیقه‌ها هستش و این استمزاجی هم که اصطلاحاً کردش احمد خاتمی تو مصاحبه‌ای که کردش با تلویزیون برون مرزی صدا و سیما العالم از همین بابت بود. یعنی صراحتاً گفتش که آیا هاشمی نمیادش و قصدی نداره، که بعدن البته حرفش رو عوض کرد، گفت من منظورم چیز دیگه بود، مراد از حرفم از اون کلمه بحث شخصیت رفتاری ایشون بودش. ولی عملاً میخواستن اینو اصطلاحاً نظرسنجی بکنن، ببینن که فضا چگونه هستش، آیا واکنش برانگیخته میشه.
چرا برای تلویزیون برون مرزی چه ارتباطی میبینید؟ آیا فکر میکنید بحث اینکه آیا
من اون نکته شما رو بله اون نکته شما رو کاملا باش هم عقیده هستم. ببینید آقای هاشمی شاهرودی رابطه تو طی سالهای جمهوری اسلامی، رابطه بین سران جمهوری اسلامی با تشکلهای اسلامی تو عراق بوده، با آیات اعظم تو عراق، با آیت الله سیستانی ارتباط دارن، آمده شد دارن. فضای جامعه شیعه عراق و جامعه روحانیت تو عراق کاملا بهش واقف هستن و وجود ایشون تو قوه قضاییه جایگاه ایشونو تو نظام جمهوری اسلامی تثبیت کرد، علارغم اینکه خب ناکامیایی داشتن و بسیار حرف ها زده شد در رابطه با سوء مدیریت ایشون بر قوه قضاییه، اما این باعث شد که ارتباطات قوی در داخل خود نظام جمهوری اسلامی ایشون شکل بده، اون ارتباطات کهنی که داشتش تقویت ببخشه و یه سری ارتباطات جدید پیدا بکنه. همون طور که گفته شد یکی از بهترین و مطلوب ترین گزینا در حال حاضر به شمار میره، با توجه به اینکه همین بحثی که بهش اشاره کردین، بحث شیعیان عراق، میتونه مصاحبه با تلویزیون العالم یک نوع اجماع بین المللی، یعنی در میان همین شیعیان و دیگر کشورهای مسلمان و همداستان با جمهوری اسلامی، براشون فراهم بکنه.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و اینک دوستان عزیز، بر اساس گزارش رئیس جمهوری آمریکا در نیمه های ماه گذشته در نامه محرمانه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران، با تأکید بر منافع مشترک دو کشور در مبارزه با پیکارجویان دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه، خواهان پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای شده است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، باراک اوباما در این نامه تأکید کرده است که هر نوع همکاری در مبارزه با داعش تا اندازه زیادی به تحقق توافقی همه جانبه با قدرت‌های جهانی در برنامه هسته‌ای ایران بستگی دارد. در این مورد گفتگوی همکارمان با محسن میلانی، مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی.
در شرایطی که جمهوری خواها در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیروز شدند در شرایطی که قراره که دور تازه گفتگوها برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای آغاز بشه، انتشار این خبر فکر میکنید که چه تأثیری داشته باشه و یا احیانا چه معنی میتونه داشته باشه این اقدام آقای اوباما؟
اگر این خبر وال استریت جورنال درست باشه و پرزیدنت اوباما نامه چهارمی محرمانه خودش رو به آیت الله خامنه ای داده باشه، به نظر من نکته بسیار مثبتیه. یعنی یک، دولت آمریکا آیت الله خامنه ای رو به عنوان تصمیم گیر نهایی انتخاب کرده و این نامه رو نوشته، و دو، به نظر من این نامه یک مطلبی رو که خیلی ها قبول دارن روشن کرده، و اینکه مبارزه با سازمان داعش بدون همکاری جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، یعنی پیروز نخواهد شد، یا اگر هم پیروز بشه به این سادگی نخواهد بود. برابر این خود نامه خیلی مثبت به نظر من. اما در رابطه با این انتخابات میان دوره‌ای، من فکر نمی‌کنم تأثیری جدی این انتخابات در این مسئله همکاری، امکان همکاری ایران و آمریکا داشته باشه، و من حتی فکر می‌کنم که تأثیر جدی در رابطه با مذاکرات نداشته باشه. در هر صورت در سیستم سیاسی آمریکا قوه اجرایی هست که سیاست آمریکا رو تعیین می‌کنه و کنگره آمریکا میتونه مسائل رو مشکل بکنه، ولی نمیتونه جلوگیری بکنه از پیاده کردن سیاست‌های کلان آقای اوباما.
آقای میلانی، اشاره کردید به این که نوشتن نامه به آیت الله خامنه‌ای به این معنی است که آقای اوباما آیت الله خامنه‌ای رو به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در نظر گرفته. حالا نکته اینجاست که با توجه به اینکه دست کم 4 نامه به گفته این گزارش‌ها به آقای خامنه‌ای نوشته شده، در عرف دیپلماتیک آیا این به این معنیه که پاسخی دریافت کردن از طرف ایرانی یا نه؟
من چون این نامه‌ها محرمانه است و اگر هم آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای دادن اون هم محرمانه است، من نمیتونم در مورد اون صحبت بکنم. ولی در هر صورت اگر هم ایشون آیت الله خامنه‌ای جوابی نداده باشند، رئیس جمهور ایران که جواب داده، تلفنی با آقای اوباما صحبت کرده و دیپلمات‌های ایرانی هم مرتب با دیپلمات‌های آمریکایی مذاکره کردن. به نظر من اهمیت این نامه‌ها و اتفاقاتی که در این یک سال اخیر افتاده اینه که درهای رابطه بین ایران و آمریکا باز شده و این میتونه کمک بکنه به حل مسائل بورنج منطقه، علل خصوص مسئله داعش که یه خطر جدی نه فقط برای آمریکا و غربه، بلکه برای جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و کل منطقه هم هست.
آقای میلانی، به عنوان آخرین پرسش، اشاره کردید به اینکه چون این همکاری بین دو کشور میتونه کمک بکنه به حل مسائل بغرنج در منطقه، اما فکر میکنید که ارسال این نامه از طرف رئیس جمهوری آمریکا با آیت الله خامنه ای چه تأثیری میتونه بذاره بر مناسبات آمریکا با متحدانش در منطقه، که خب بعضی از اونها هم به هر حال در یک رقابت‌های سیاسی با ایران هستن، از جمله عربستان سعودی؟
مسئله عربستان سعودی به نظرم از اونجایی که در این چند هفته اخیر ما دیدیم که هم ایران و هم عربستان سعودی دارن سعی میکنن مسائل خودشون رو یه طوری حل و فصل بکنن، فکر نمیکنم که عربستان خیلی از این موضوع راضی باشه. اما مسئله عمده عربستان امروز مذاکرات اتمیه که بین ایران و کشورهای 5 و علاوه 1 انجام میشه. به علاوه بعضی ها فکر میکنن که شهروندان عربستان سعودی کمک‌های زیادی دارن به داعش میکنن، اما امروز مهم نیست که قبلا این شهروندا چه کمکی کردن، امروز خیلی مسلمه که سازمان داعش یه خطر جدی هم برای عربستان سعودی شده. بنابراین مخالفت‌های عربستان سعودی با سیاست‌های آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. برای سر مسئله داعش به نظر من انقدر عربستان مخالفت نخواهد کرد که سر مسئله اتمی، مذاکرات اتمی با ایران مخالفت خواهد کرد.
ممنون. محسن میلانی، مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدا جنوبی که با ما بود. ممنون آقای میلانی.
متشکرم. باشه.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، اینک به اتفاق نگاهی می‌افشانیم به کلیسای اصلی در ناحیه واتیکان که مقر رهبر کاتولیکای جهان است.
این اینجا همان جایی است که مردم در انتظار انتخاب پاپ جدید به دودکشش چشم می‌دوزند. کلیسای سیستین واتیکان که نامش را از پاپ سیکتوس چهارم گرفته، اقامتگاه رسمی پاپ است و با فرسک‌های زیبایش شناخته می‌شود. آثاری از میکلانج، بوتیچلی و پینتو ریچیو. از آفرینش آدم تا قضاوت نهایی، شاهکارهایی که حالا زیر نور 7000 لامپ LED می‌درخشند. نصب این لامپ ها 3 میلیون یورو هزینه برداشته. به گفته آنتونیو پاولوچی، مدیر موزه واتیکان، نورافکن‌های جدید کلیسای سیستین بسیار دقیق هستند و با تاباندن نوری یک دست جزئیات خیره کننده این گنجینه هنری را به نمایش می‌گذارند. دقت نورافکن‌ها به اندازه است که نورشان با رنگ‌های بکار رفته در این شاهکار هنری هم تنظیم شده است. تعدادی از نورافکن‌ها به گونه‌ای قرار گرفتند که کل اتاق در آن می‌درخشد. نورافکن‌هایی که در گوشه قرار دارند نور طبیعی منتشر می‌کنند تا رنگ نقاشی‌ها و جزئیات آن بیرون بزند. در سال 1980 پنجره‌های کلیسا جای خود را به پنجره‌های بزرگتری دادند، اما مسئولان به زودی متوجه شدند که پرتوهای فرابنفش خورشید به رنگ نقاشی‌ها آسیب می‌رساند، تا اینکه شرکت آلمانی اوسراملیجی با حمایت مالی اتحادیه اروپا از شرکت‌های مشابه دعوت به همکاری کرد و مسئولیت رسیدگی به تنظیم نور کلیسا با استفاده از فناوری‌های مدرن را بر عهده گرفت. مارکو فرسکارولو، طراح نور، توضیح می‌دهد که ابتدا تنها منبع نور، حتی نور مصنوعی، پنجره‌های کلیسا بود. چون نورافکن‌ها در خارج نصب شده بودند، نور به هیچ عنوان قابل کنترل نبود و نمی‌شد آن را متمرکز کرد. بنابراین مناطقی به ویژه در قسمت پایین کلیسا در تاریکی باقی ماند. اما حالا روشنایی به کلیسا بازگشته و هم پس زمینه آبی قضاوت نهایی میکلانج زیر نورافکن‌های LED می‌درخشد و هم فضای داخلی کلیسا که مخصوص برگزاری مراسم مذهبی است روشن شده. ویکتوریا سیمینو، متصدی موزه، میگوید نورافکن‌ها با تکنولوژی پیشرفته‌ای که دارند پرتوهایی از نور مشابه نور طبیعی خورشید منتشر می‌کنند، بدون اینکه اشعه مادون قرمز و ماورای بنفش نامتعادلشان به آثار صدمه بزند. برای اطمینان از امن بودن نورها و آسیب نرساندن به این گنجینه هنری، چندین آزمایش پیشرفته روی رنگدانه‌های نقاشی‌ها انجام شد. مارتین رویتر، یکی از مهندسان شرکت اوسرام، از کار کردن روی این پروژه به عنوان بهترین تجربه عمرش یاد می‌کند، چرا که در جریان این آزمایش‌ها این فرصت را پیدا کرد تا شاهکار میکلانج را از نزدیک ببیند و حتی به قول خودش آن را لمس کند. و جالب اینجاست که با این سیستم پیشرفته واتیکان در مصرف برق هم صرفه‌جویی می‌کند و از میزان مصرف انرژیش 80% کاسته می‌شود.
آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بخشی از سخنان او در شبکه CNN آمریکا انتقاد کردند و آن را نادرست و انکار واقعیت خواندند. این روزنامه‌نگاران که تعداد آنها به 135 نفر می‌رسد، با گذاشتن نام خود در ذیل این نامه از حسن روحانی خواستند که گفته نادرست خود را اصلاح کند و در جهت تحقق وعده‌هایی که در مورد رسانه‌ها و روزنامه‌ها مطرح کرده است تلاش به عمل آورد. انتقاد این روزنامه‌نگاران به پاسخی است که آقای روحانی به پرسش کریستیان امانپور خبرنگار CNN ارائه داد. آقای روحانی در پاسخ به پرسشی درباره وضع روزنامه‌نگاران در ایران گفت: فکر نمی‌کند در ایران کسی به جرم روزنامه‌نگار بودن زندانی باشد. گفته‌ای که به نوعی شانه خالی کردن از پاسخ به سؤال خبرنگار تلقی شد و برای مردم ایران به منزله کتمان آشکار حقیقت بود. به گزارش گزارشگران بدون مرز، در خرداد ماه 58 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در ایران زندانی بودند که 25 نفر از آنان از زمان روی کار آمدن دولت جدید بازداشت و زندانی شدند. همچنین 14 رسانه از یک سال پیش به این طرف به شکل موقت یا دائم توقیف شدند. امضا کنندگان نامه به رئیس جمهور که برخی از آنان خود مدتها در زندان بودند، انکار وجود روزنامه نگاران زندانی را نه از نظر حرفه‌ای و نه اخلاقی توجیه ناپذیر دانسته نوشتند: روزنامه نگاران زندانی به دلیل ایفا وظایف حرفه‌ای خود در حوزه اطلاع رسانی، گردش آزاد اخبار، انتقال اطلاعات و افکار در ایران با دخالت نهادهای امنیتی و به شکلی غیرقانونی زندانی شدند و از حقوق قانونی، حرفه‌ای و انسانی خود محروم گشتند. امضا کنندگان از آقای روحانی خواستند که به عنوان مجری و ناظر بر قانون اساسی و بر اساس وعده‌هایی که خود داده است، در وضعیت روزنامه‌نگاران تغییر ایجاد کند و به نوشته آنان از انکار واقعیت و پاک کردن صورت مسئله خودداری ورزد. آنان تأکید کردند که در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی بر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی افزوده شده است. حسن روحانی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که انجمن صنفی مطبوعات را که در دوران احمدی نژاد تعطیل شد بازگشاید. او همچنین وعده داد که برای رسانه‌ها محیطی امن‌تر ایجاد کند. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی مدافع مطبوعات و آزادی بیان ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران به شمار آوردند. عده‌ای از این روزنامه‌نگاران زندانی عبارتند از احمد زیدآبادی، بهمن احمدی آمویی، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی، سراج میردامادی، علیرضا رجایی، مسعود و خسرو کردپور، علیرضا بهشتی شیرازی، سعید متینپور، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، جیسون رضاییان و یگانه صالحی، علی اصغر قروی، حشمت الله تبرزدی و عده دیگر که به جرم روزنامه نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای در زندان‌های اوین و رجایی شهر دوران زندان خود را می‌گذرانند و یا تحت بازجویی امنیتی قرار دارند. عده دیگری نیز با داشتن احکام غیابی در خارج از کشور به سر می‌برند. یک نماینده مجلس ایران از وجود مدارکی خبر داد که نشان می‌دهد دولت محمود احمدی نژاد مبلغ 400 میلیون دلار برای واردات قطعات هواپیما به شخصی پرداخت کرده است، اما این قطعات هیچگاه خریداری نشده است. معید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ملی شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت نامه‌ای به دست او رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم یک نفر برای واردات قطعات هواپیما 400 میلیون دلار از دولت وقت اعتبار گرفته است، اما این قطعات هیچگاه به کشور وارد نشده، پیگیری هم در مورد آن انجام نشده است. این نماینده مجلس با بیان این که نمایندگان از طریق نامه‌نگاری به رئیس مجلس موضوع دگل نفتی 80 میلیون دلاری گم شده را نیز پیگیری می کنند، اضافه کرد موارد زیادی از این دست در دولت گذشته وجود داشته است که افراد از دولت اعتبار گرفتند تا مثلا فلان کالا را وارد کنند، اما مدتی بعد کالا را نیاوردند و به بهانه تحریم و این گونه مسائل از وارد کردن کالاها خودداری کردند. تعدادی از نمایندگان مجلس ماه گذشته در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف دگل نفتی حدوداً 80 میلیون دلاری شدند که در سال 90 خورشیدی از ترکیه خریداری شده اما هنوز به ایران تحویل داده نشده است. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و ما دوستان عزیز ویژه ورزش دوستان گرامی، آماده باشید که همکارمان رامش بخشی از عمده‌ترین اخبار ورزشی رو به آگاهی شما برسند.
با سلام به شنوندگان ورزش دوستمان، در جام قهرمانی باشگاه‌های فوتبال اروپا، تیم پرآوازه بارسلون از اسپانیا در شهر آمستردام هلند تیم میزبان آژاکس را با نتیجه 2-0 شکست داد. بارسلون با این پیروزی جای خود را در دور بعدی رقابت‌های مهمترین جام باشگاهی اروپا که یک دور حذفی خواهد بود تضمین کرد. آژاکس 20 دقیقه آخر مسابقه را با 1 یار کمتر و 10 نفره بازی کرد. چک ژوئل ولتمن مدافع آن تیم در پی دریافت دومین کارت زرد اخطارش در این مسابقه از زمین اخراج شد. لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی تیم بارسلون نخستین گل باشگاهش را در نیمه نخست و در دقیقه 36 با 1 ضربه سر به ثمر رساند و گل دوم و نهایی تیمش را نیز در دقیقه 76 داشت کرد. مسی با این 2 گل شمار گل‌های خود را در چارچوب جام باشگاه‌های اروپا در طول سالیان به 71 رساند و از این نظر با رکورد راول گونزالز بازیکن پیشین که او نیز 71 گل در صحنه اروپایی به ثمر رسانده بود مساوی کرد. جالب این که راول برای دست یافتن به رکورد 71 گل در 142 مسابقه در جام‌های اروپایی توپ زد، حالانکه مسی با بازی در 90 مسابقه به این رکورد دست یافت. راول گونزالز بازیکن پیشین تیم اسپانیایی رئال مادرید و تیم آلمانی شالکه 04 است. لوئیز انریکه سرمربی تیم بارسلون در پی مسابقه با آژاکس گفت که از دید او لیونل مسی بهترین بازیکن است که او در طول عمرش چه به عنوان یک بازیکن سابق و چه در سمت مربیگری کنونیش دیده است. در این میان کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید اسپانیا تاکنون 70 گل در صحنه رقابت‌های اروپایی به ثمر رسانده است، ولی در تازه‌ترین مسابقه تیمش که با پیروزی 1-0 در برابر تیم لیورپول انگلستان همراه بود، گلی داشت نکرد. در مسابقه بارسلون و آژاکس، نیمار، ابرستاره تیم ملی برزیل، چند فرصت گل برای بارسلون داشت، ولی در تبدیل آن فرصت‌ها به گل ناکام باقی ماند. در یک مسابقه مهم دیگر در جام باشگاه‌های فوتبال اروپا، تیم انگلیسی منچستر سیتی در زمین خود با نتیجه 2-1 مغلوب تیم سسکا مسکو از روسیه شد. در پی این نتیجه بخت منچستر سیتی برای صعود به دور بعدی رقابت‌ها بسیار کمتر شده است. سیدو دومبیا بازیکن تیم سسکا که اهل کشور آفریقایی ساحل آج است هر دو گل باشگاهش را به ثمر رساند، ضمن اینکه یایا توره تنها گل تیم نماینده انگلستان را درشت کرد. مانوئل پلگرینی سرمربی تیم منچستر سیتی میگوید به هیچ وجه درک نمی‌کند که چرا تیمش در رقابت‌های اروپایی اینقدر بد بازی می‌کند، حالان که اخیراً در لیگ ممتاز انگلیس به پیروزی‌های درخشانی دست یافته بود که از جمله برد در برابر رقیب اصلیش منچستر یونایتد بود. و سرانجام همچنان در صحنه جام باشگاه‌های اروپا تیم‌های چلسی انگلستان و ماریبور از اسلوونی در خود شهر ماریبور به تساوی 1-1 تن دادند.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
و اما دوستان عزیز، ترکیب پزشکی مدرن و سنت‌های قدیمی به درمان نارسایی‌های قلبی کمک می‌کند. یک پزشک اهل بولیوی از روش بافندگی ظریف زنان کشور مطبوعش برای ساخت ابزاری فلزی استفاده کرده است که روشی به گفته او انقلابی است. ابزاری که با فرو بردن آن در بدن اطفال و بزرگسالان آنها را از جراحی بی نیاز می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی داریو فلورس تنها 3 سال داشت، مادرش متوجه شد رشد داریو غیر عادی است. وزن داریو زیاد نمی شود، اما خیلی زود خسته می شود. تا چند سال پزشکان تصور می کردن او سوء تغذیه دارد، تا آنکه دریافتن که این بچه به نارسایی قلبی PDA دچار شده است. در این مریضی یکی از مجاری خونی جنینی بیمار بسته نمی شود، نارسایی که به غیر عادی شدن جریان خون از آورت به شریان ریوی منجر خواهد شد. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی عوامل مانند چاقی بیش از حد مادر، اعتیاد به سیگار، اختلال جنینی و یا عفونت عوامل این عارضه‌اند. پیلار آلبمز، مادر داریو، خاطره اش از اولین باری که این عارضه را شنید تعریف می‌کند.
مدیکیرون
به من گفتن که اون یه حفره 1.5 سانتی‌متری تو قلبش داره. وقتی با نتیجه آزمایش ها به بیمارستان برگشتم، پزشکی رو دیدم که میگفت هیچ کاری نمیشه کرد و دولت هم خرج معالجه این بیماری رو نمیپردازه. اونقدر دلسرد شدم که نمیدونستم چه کار کنم و دکتر به من گفت 2 ماه بعد بیام.
در اینجا بود که سر و کله یک پزشک متخصص قلب به نام فرودنتال پیدا شد. فردی که سالها وقتش را صرف روشی بسیار ارزان برای درمان PDA کرده بود. دکتر فرودنتال میگوید تقریباً 2500 کودک بولیویایی از این بیماری رنج میبرند، اما به دلیل محدودیت خدمات پزشکی هنوز بیماریشان تشخیص داده نشده است.
وقتی بچه‌ها به دنیا میان به اکسیژن نیاز دارند، گازی که محرک بسیار از تغییرات در آن لحظه است. اکسیژن عامل بسته شدن سرخرگ‌های جنینی است و بدون اکسیژن همه آنها باز می‌مانند و باعث این بیماری می‌شوند. بنابراین باید کاری را که طبیعت در آن لحظه حساس ناتمام گذاشته تمام کنیم.
برای این کار او وسیله‌ای را درست کرد که با آن حفره کوچک در قلب نوزادان را ترمیم می‌کند. این وسیله از 2 ماده تیتانیوم و نیکل ساخته شده. از نوعی حافظه ابتدایی برخوردار است و می‌تواند شکل ظاهری خود را با محیط تطبیق دهد. وسیله‌ای که در از توسط نیروی دریایی آمریکا و به منظور بکارگیری در زیردریایی ساخته شده بود، اما دکتر فرودنتال برای ساخت آن از روش بافت ظریف زنان بولیوی استفاده کرد. این تکنیک او را قادر کرد تا وسیله‌ای بسازد که تنها یک نخ دارد و بدون نیاز به شکافتن و جراحی میتوان آن را از طریق لوله بسیار نازکی به داخل بدن بیمار فرستاد. این روش آنچنان موفقیت آمیز بود که در کشورهای دیگر هم استفاده شد و هر ماه بیش از 500 کودک از این طریق درمان میشوند. دکتر الکساندر هیث که از اعضای تیم دکتر فرودنتال است میگوید این روش تعداد کودکانی را که از PDA رنج میبرند کاهش داده است.
پیشتر این وسیله را از آمریکا وارد میکردیم که به دلیل سختی کار با اون تنها در مورد تقریبا نیمی از بیماران موفقیت داشتیم. اما حالا از میان 300 بیمار تنها در مورد 3 نفر از اونها نتونستیم این وسیله را به کار ببریم.
داریو هنوز به طور مرتب تحت مراقبت است، اما با کمک این وسیله جدید از شانس رشد سالم برخوردار شده است.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی و مذاکره کننده ارشد آمریکا، در سخنرانی عمده‌ای درباره مذاکرات کشورهای موسوم به 5+1 با ایران از امکان موفقیت سخن گفت و به چالش‌های باقی مانده در رسیدن به توافقی جامع در مورد برنامه اتمی ایران اشاره کرد.
We have made impressive progress on issues that originally seemed intractable. We have cleared up misunderstandings and held exhaustive discussions on every element of a possible text.
ما به پیشرفت‌های چشمگیر در مسائلی که در آغاز حل ناشدنی می‌نمود دست یافته‌ایم. سوء تفاهمات را برطرف کرده‌ایم و بحث‌های مفصلی درباره هر عنصر یک متن احتمالی انجام داده‌ایم. با این حال خانم شرمن گفت مسائلی باقی است که باید با احساسی از فوریت و هدفمندی حل شود.
Our group has proposed to Iran a number of ideas that are equitable, enforceable and consistent with Tehran's expressed desire for a viable civilian nuclear program and that take into account that country's scientific know-how and economic needs.
گروه ما عقایدی ارائه داده است که منصفانه و قابل اجراست، با علاقه ابراز شده تهران به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی تطبیق می کند و آگاهی های علمی و نیازهای اقتصادی آن کشور را به حساب می آورد. وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، افزود جامعه بین المللی در مورد تعلیق و برداشتن تحریم ها فقط زمانی تصمیم خواهد گرفت که ایران با برداشتن گام‌های قانع کننده و قابل تایید نشان دهد که برنامه اتمیش کاملاً صلح‌جویانه است و چنین نیز باقی خواهد ماند.
That is a reasonable standard that Iran can readily meet. It is the standard that Iran must meet, and it is the key to ending Iran's international isolation.
این معیاری معقول است که ایران می‌تواند و باید رعایت کند و برای پایان گرفتن انزوای بین المللی ایران مهم است. وندی شرمن تأکید کرد که توافقنامه اتمی جامع منافع خارق العاده‌ای به بار خواهد آورد، از جمله امکان کامیابی بیشتر برای مردم ایران، حفاظت از متحدان آمریکا در برابر تهدیدی جدید و خطرناک، کاستن از انگیزه برای یک مسابقه منطقه‌ای تسلیحات اتمی، تقویت رژیم ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی و نشان دادن ارزش دیپلماسی که می‌تواند راه حل‌هایی را که از راه‌های دیگر ممکن نیست فراهم آورد. معاون وزارت امور خارجه آمریکا پذیرفت که بی‌اعتمادی زیادی بین ایران و ایالات متحده وجود دارد و تأیید کرد که آمریکا در حالی که هیچ ترتیب و روند غیر قابل تأییدی را قبول نخواهد کرد، خود نیز هیچ وعده‌ای که نتواند به آن پایبند بماند نخواهد داد. ما به همان گونه که خواهان حسن نیت هستیم، حسن نیت نیز نشان خواهیم داد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
خب دوستان عزیز، در میانه فصل پاییز هستیم و به همین جهت کوروش یغمایی ترانه‌ای برای ما اجرا می‌کند به نام پاییز. و اینک آخرین بخش اخبار جهان. سخنگوی گروه ناظر بر مناقشه جاری در سوریه میگوید حملات هوایی شبانه ائتلاف به جای مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی دو گروه پیکارجوی دیگر را هدف گرفته است. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میافزاید حملات از شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه متوجه جبهه النصره در استان ادلیب در شمال غربی سوریه بوده است. از زمان آغاز حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در ماه سپتامبر پیش، این دومین بار است که شورشیان مرتبط با القاعده هدف قرار می‌گیرند. جبهه النصره هفته پیش در همین ناحیه به شورشیان معتدل که غرب از آنها حمایت می‌کند حمله کرد. نخستین حملات علیه جبهه نصرت در ماه سپتامبر پیش متوجه یک سلول پیکارجو بود که آمریکا آن را گروه خراسان نامید و گفت برنامه‌های فوری برای حمله به هدف‌های غربی دارد. گروه ناظر بامداد پنجشنبه همچنین گزارش داد که یک گروه شورشی اسلامی دیگر به نام احرار الشام نیز برای نخستین بار در نزدیکی گذرگاه باب الهوا در امتداد مرز ترکیه هدف قرار گرفت. حملات هوایی روزانه ائتلاف بیشتر بر هدف‌های گروه دولت اسلامی داعش در شمال و شرق سوریه متمرکز بوده است. پاکستان اتهام آمریکا را که اسلام آباد از پیکارجویان در هند و پاکستان حمایت می‌کند رد کرده است. در همین حال رئیس جمهوری افغانستان با فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد و درباره تقویت همکاری در نبرد با پیکارجویان به تبادل نظر پرداخت. اتهام مورد بحث در گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان عنوان شده است که در آن گفته می شود پیکارجویان همچنان از امنگاه‌ها در پاکستان برخوردار هستند و اسلام آباد از آنها به عنوان عاملی برای جبران کاهش نفوذ در افغانستان و وزنه‌ای در برابر برتری نظامی هند استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه ریچارد اولسون سفیر آمریکا را فراخواند و اتهامات پنتاگون وزارت دفاع آمریکا را رد کرد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی دولت پاکستان گفت اتهامات در حالی که ارتش به عملیات عمده‌ای علیه پیکارجویان در وزیرستان شمالی دست زده است به ویژه نگران کننده است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و زمان آن که با شما خداحافظی کنیم. همکارمان مهران در اتاق فرمان کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داشت و دو تن از دستیارانش جیمی کوک و دن کرافتن رو کمک کردن و برنامه رو به شما ارائه دادن. همراه همه این دوستان به شما بدرود میگیم. بهروز و دیروز باشید.